أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را شاکریم که توفیقمون داد در سال تحصیلی 93-94 رو درک کردیم و باشد که انشاءالله این اعمالمون مرضی حضرت ولیعصر ارواح ناخداه باشد و قدمی برداشته باشیم برای خدمت به شریعت و پاسخهایی داده باشیم برای دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت. ما بحث امسالمون رو به حول قوه الهی میخوام از برخی از مباحث کلیدی که در تمام هم فقه مقارن و هم در پاسخگویی به شبهات ضرورت داره که اینها مسلط باشیم و خیلی از موارد میتونیم ازش استفاده کنیم اختصاص بدیم. یکی از بحث هایی که تقریبا نقل مجلس وهابی ها هست و عمدتاً برای اینکه بخوام یک عملی را زیر سوال ببرن و یک فردی را از دایره اسلام بیرون ببرن، حکم به قتل و کفر او انجام بدهند، موضوع بدعته. اینها یک برداشت های خاصی از شریعت دارند، چه از آیات و چه از روایات. آنچه که خودشون برداشت از کتاب سنت دارند حجت می دانند، برداشت های دیگران را باطل و بدعت می دامن. و خود محمد ابن عبدالوهاب هم بارها می گفت به شاگردانش و افرادی که حتی الفبای اسلامی هم بلد نبودن، عوام بودن، تبعیت از محمد ابن عبدالوهاب می کردند، می گفت آنچه که شما خودتون از اسلام برداشت می کنید اون اسلام واقعیست و به اون باید عمل کنید، بر مبنای او حرکت کنید، نگاهی به برداشت دیگران نداشته باشید. ولذا روی این جهت اینها آنچه که خودشون برداشت می کردن که برای رسیدن به اون آمالشون که حکومت و اموال بوده، حالا من اینها را مفصل تصویر کتاباشون هم خدمت دوستان عرض می کنم که هدف نهایی وهابیت از تأسیس این فرقه و تکفیر مسلمان ها و قتل مسلمان ها رسیدن به اموال مسلمان ها بوده. یعنی هدف نهایی اینها عمدتاً این بوده. اگر خوب دوستان دقت بکنن در لابلای کتاب های اینها کاملا مشهوده که اینها فقط برای رسیدن به اموال و ثروت، عبارتی را که جناب آقای کوثری از علمای بزرگ دانشگاه الازهر هست داره، این مقالات کوثری هست که ایشون وقتی میاد در رابطه با وهابیت میخواد بحث کنه، ایشون عمدتاً میگه این آقایان وهابی ها که آمدن لیس قصد اول من اثار ها به الفتنه سوا استباح اموال المسلمین لیؤسس حکمه به اموالهم علی دمائهم به اسم انهم مشرکون. اینها که مسلمانها را مشرک میدانند، قتل مسلمانها را واجب میدانند، عمدتاً به خاطر این هست که به اموال مسلمانها برسند و با این اموال مسلمانها پایه‌های حکومتی خودشون رو تقویت کنند. خب خود جناب شیخ محمد زاهد کوثری از فارغ التحصیلان دانشگاه الازهر و مورد تأیید خیلی از بزرگان اهل سنت هست. ولذا ما یکی از بحث‌هایی که تصمیم داریم به حول قوه الهی انشاءالله در بحث امسالمون روش کار کنیم، ابزار تکفیر مسلمان هاست، ابزار قتل مسلمان هاست، ابزار به دست آوردن اموال مسلمان هاست، و اون عبارت از کلمه واژه بدعت. ابن تیمیه تعبیرش اینه که ودائی الالبدعه مستحق گل عقوبه به اتفاق المسلمین. عزیزان خوب دقت کنن، اون کسی که به بدعت دعوت می کند، حالا میگیم بدعت چی هست، بدعت دعوت می کند، این استحقاق عقوبت دارد به اتفاق مسلمین. خیلی عجیبه، ابن تیمیه عمدتاً مطالب خرافی خودش رو میاره، با یک کلمه اتفاق المسلمین، اتفاق العلماء، نمیدانم جمیع من کان له علم بالسیره، میخواد چیکار کنه؟ تثبیت کنه. و عقوبته تكون تارتن بالقتل، عقوبتش بعضی وقت به قتل، یعنی کسی که مرتکب بدعت شد تارتن باید کشته شود، تارتن به مادون القتل. بعد ایشون مثال میزنه، کتاب مجموع فتاوا جلد 35 صفحه 242. ببینید من یک نمونه ای رو برای عزیزان عرض کنم، بدعتی که ابن تیمیه میگه با مرتکبین بدعت ما باید برخورد کنیم و تارتن به قتل و تارتن به مادون قتل. یک نمونش رو عزیزان ببینن، یک نمونش ذکر و صلاة و سلام علی الرسول قبل الاذان و هاکز الجهر بها بعد الاذان مع الاذان من البدع المحدثت فی الدین. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. میگه آقا قبل از اذان به پیغمبر صلوات بفرستی، بعد از اذان در لابلای اذان به پیغمبر صلوات بفرستی، بدعته. ها یک دفعه این است که میاد میگه مثلا شما یک چیزی در شریعت اضافه کردید، کم کردید، یا نمیدانم گنبد بارگاه درست کردید، ابوبکر عمر برای پدر مادرش گنبد بارگاه درست نکردن. آقا میگه شما به پیغمبر صلوات بفرستید قبل از اذان، بعد از اذان، در وسط اذان. این از بدعت‌هایی است که در دین حادث شده. بعد روایتم میخوانه، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردون، هر کس عملی انجام بدهد که ما به او امر نکرده باشیم رده. این رو داشته باشید شما. محمد ابن عبدالوهاب کان ینها عن الصلاة علی النبی و یتعدا من سماعها. حالا اگر اجازه بده اینو از روی کتابش برای شما عرض کنم، برای شما بخوانم، من گمانم خیلی بهتر باشه تا این کتاب از درر سنیه فرد علل وحاویه هست. نویسندش که احمد زینی دهلان مفتی مکه مکرمه. این هم برای شما عرض کنم دار و غار حرا، برای شما عرض کنم مکتبت الاحباب عربستان چاپ کرده. میگه محمد ابن عبدالوهاب کان ینها عن الصلاة علی النبی و یتعدا من سمائهم، اصلا بر پیغمبر صلوات فرستادن رو نهی میکرد، متعظی میشد، یعنی کسی به پیغمبر درود میفرستاد این آقا ناراحت میشد. حالا شما ببینید این دیگه بحث شیعه سنی نیست، بحث نمیدونم یا علی و یا حسین گفتن و سینه زدن و امثال این قضایا نیست. میگه به پیغمبر که صلوات بفرستد متعظی میشه. قرآن به صراحت میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این دیگه بالاترین دلیل بر مشروعیت. خدا میگه من بر پیغمبر صلوات میفرستم، ملائکه منم صلوات میفرستن. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم. و مطلقم هست، نگفته آقا صلوات بفرستید در نماز، بعد از نماز، خوابیدن، نشستن. تمام فقها فتوا دادن بابا شما مشغول نماز خواندنی، اهدنا الصراط المستقیم، شنیده یک نفر نام پیغمبر رو برد، همونجا صلواتت بفرست، بعد بگو صراط الذین انعمت علیهم. خوابیدی یه بچه نام پیغمبر رو برد، همونجا تو رخت خواب صلوات بفرست. عذر میخوام مشغول غسلی، در دستشویی هستی، نام پیغمبر رو شنیدی. دید هیچ قید مکانی و قید زمانی برای صلوات نیست. این آقا میگه اصلا از شنیدن صلوات متعظی میشد، یعنی مشخص بر این که عداوت یک عداوت اسلامیه، عداوت شیعه نیست. یعنی همون عداوتی که بنی امیه داشتن که از دیدن پیغمبر، نشر سخنان پیغمبر متعظی میشد، یا معاویه که طبق همون برای شما ارز کنم مترس که میگه معاویه ناراحت بود که بابا نمیدونم ابوبکر و عمر و عثمان آمدن رفتن دیگه اسمشون رفت، ولی هر روز نام پیغمبر چندین بار در معزنه برده میشه، لا والله الا دفنا دفنا، این همون تعبیره. و ینها عن اتیان بها یوم الجمعه، میگه اصلا جمعه ها کسی نباید به پیغمبر صلوات بفرسته. شما روایات در صحیح بخاری و دیگر شاید 200 تا روایت ما داریم. پیغمبر فرمود اکثر الصلوات علی یوم الجمعه، روزهای جمعه بر من صلوات بیشتر بفرستید، چون صلوات شما به من میرسد. ایشون میگه نه، چون پیغمبر گفته جمعه صلوات بفرستید، جمعه ها حق نداره صلوات بفرستید. و عن الجهر بها علی المنابر، میگه بالای منبرم حق نداره صلوات بفرستی. و یعذی من یفعل ذلک و یعاقبه اشد العقاب، و هر کس صلوات میفرستاد او را اذیت میکرد، به بدترین وجه هم مجازاتش میکرد، حتی انه قتل رجلا اعما کان مؤذنا صالحا ذات صوت حسن، کش مرد نابینایی که مؤذن بود، آدم صالحی هم بود، بد جنس نبود، صدای قشنگی هم داشت، نهاه عن الصلاه علی النبی فی المناره بعد الاذان فلم ینتهی و اتا بالصلاه علی النبی. این مؤذنی که نابینا بود، آدم صالح، به حرف ابن محمد ابن عبدالوهاب گوش نکرد، نه بالای مناره معزنه بر نبی اکرم درود فرستاد. خب چیکار کرد؟ فامر به قتله فقتله، دستور داد که او را بکشند و کشتند. حالا اینش خیلی مهم نیست، حالا نظرش اینه، نمیخواد نام پیغمبر برده بشه، عداوت داره، چیکار کنی؟ اینا برمیگرده به اون مشکلاتی که اینها در نطفه دارن. حالا من عرض میکنم که قضیه نطفه یه چیز از یکی از بزرگان اهل سنت که مسئله نطفه محمد ابن عبدالوهاب چطوری بوده. بعد برگشت گفت ان الرباب فی بیت الخاطئه، یعنی ان الزانیه اقل اطمن ممن ینادی بالصلاه علی النبی فی المنابر فی المنائر. اینو هم چیکار کنیم ما؟ میگه آقا یک زن در خانه نازن زانیه در یک خانه ناآشنا رفتن، یعنی زنی که فاحشه است همینطوری هر خانه‌ای میاد سر که میندازه پایین میره برای فحشا، یعنی بدترین نوع فاحشه است. بدترین زن فاحشه گناهش کمتر است از کسی که بر بالای مناره بر پیغمبر صلوات میفرسته. باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. مفتی مکی مکرم است زینید احلام، در مهد وهابیت بزرگ شده. الانش هم شما بینید اینی که کنار قبر پیغمبر هر کس میاد یا رسول الله میگه دست میکشه با تازیانه میزنن، یا میخواد دعا کنه به طرف قبر پیغمبر با شلاق رو دستش میزنن. الان یه مقداری تقریبا ماهیت پلیدشون برای مسلمان ها روشن شده، خیلی زیاد حتی که نمیتونن بکنن. البته نا از دستشون بیاد، همین چند روز قبل بود یکی از مفتیانشون فتوا داد که باید قبر پیغمبر نبش بشه، آثار استخوان‌های پیغمبر و غیره از اونجا منتقل بشه در بقی، و در یک جای نامشخص که مردم نفهمن آثار بدن پیغمبر باید منتقل بشه. تقریبا یک ماه قبله، نه مال 10 سال 200 سال قبل، که تا الازهر علیه اونا فتوا داد و بزرگان و غیره، و بعد آمد تکذیب کرد سخن خودش رو. یعنی اینها عداوتشون با رسول اکرم یک عداوت ذاتیه. بعد جالب اینه، میگه و یولد به سؤال اصحابهی به انزالک کلهو محافظتون علی توحید. اگر ما میگیم بر پیغمبر شما صلوات نفرستید، میخوام توحید مردم قوی بشه. یا به قول من گفتم این پشت ماشین ها بعضی ها میگم فقط بگو یا الله، که زیر فقط بگو یا الله هزاران توطئه و جنایت خوابیده. اینها اگر بخوان با توحید مبارزه کنن، نمیتونن بیان بگن آقا توحید بده، خداشناسی بده. میان آقا فقط بگو یا الله، مردم را میکشن، سرش میبرن، میگن یا الله. با سرهای بریده فوتبال بازی میکنن، میگن الله اکبر. انسان‌های بیگناه را 1700 تا 1700 تا به رگبار می‌بندن با نام الله. خب ببینید اینها میان با نام مقدس الله با الله مبارزه می‌کنند. یک عبارتی اون روز من همون پریشبم نقل کردم در شبکه، شیطان یک مناظره‌ای دارد با حضرت موسی و به حضرت موسی میگه موحد منم نه تو. خیلی عجیبه ها، میگه موحد منم، تو موحد نیستی. که حالا اگر من اون مطلبش اینجا برای شما عرض کنم، عبارت رو دقت کنید، حضرت موسی به ابلیس برمیگرده میگه که چرا به حضرت آدم سجده نکردی؟ گفت من مثل تو نبودم که غیر موحد باشم، تو موحد نبودی، من موحد بودم. چرا من موحد بودم؟ خدای عالم به من گفت به آدم سجده کن، نرفتم طرف آدم، گفتم فقط تو، فقط الله. ولی یا موسی به تو گفت انظر الی الجبل، اگر من به جای تو بودم به کوه نگاه نمی کردم، گفتم خدای فقط تو، ولی چون موحد نبودی تو نگاه کردی به جبل، همین که به حرف خدا گوش کردی به کوه نگاه کردی از درجه موحدی ساقط شدی. این قضیه وهابی هاست امروز. اینها میگن با موحد فقط ما هستیم، غیر از ما کسی در کره زمین موحد نیست، چون ما فقط میگیم یا الله، غیر از ما یا رسول الله هم میگن، به پیغمبر درود هم میفرستن. این واقعا خیلی درده که واقعا آدم نمیدانه این درد رو کجا ببره. میگه و یولب به سؤال اصحابی، تلبیس میکرد بر اصحابش و انزالکه کلهو محافظتون علی توحید. اگر ما میگیم بر پیغمبر صلوات نفرستید، اصلا نباید اسم پیغمبر کسی، فقط اسم خدا را بیاره، فقط خدا، پیغمبر نه. این شما ملاحظه کنید، این آقایی که میاد میگه آقا برای شما عرض کنم، هر کس به طرف بدعت بره و دعوت به بدعت بکند، این در بعضی از موارد حکمش قتله. این هم یک نمونه. نمونه های زیادی هست، مثلا لجنه دائم افتای عربستان سعودی که بالاترین مرکز فتوا، آقا اینی که مردم بعد از قرآن رو ختم میکنن میگن صدق الله العظیم، صدق الله العلی العظیم، نه ها، شیعه ها میگن اینا کلمه علی با حضرت علی شباهت داره، این کفره. ولی اینی که سنی ها میگن صدق الله العظیم، این خودش بدعته. دقت کنید به کجا بردن قضیه رو، یعنی خطوط قرمز کجا رفته. برای شما عرض کنم لجنه دائم افتا جلد 4 صفحه 149 فتوای شماره 33-03 و همچنین جان ببینید اینها، حالا انشاءالله ما بدعت رو هم از نظر لغت معنا میکنیم بدعت چیه، هم در اصطلاح معنا میکنیم بدعت چیه، هم آیاتی که درباره بدعت آمده معنا میکنیم، روایات شیعه و سنی رو در رابطه با بدعت میاریم. بعد این 4 تا قضیه روشن شد، لغت، اصطلاح، سنت، اهل سنت، سنت اهل بیت. بعد با این میگیم آقا وهابیت در میزان نقد. ببینیم حرف این آقایان که میزنن آیا با بدعت لغوی میسازد، با بدعت اصطلاحی میسازد، آیا با منطق قرآن میسازد یا با منطق سنت میسازد. و چیزی هم ما در کنارش اضافه میکنیم، بدعت در اقوال و گفتار علمای بزرگ، چه شیعه و چه سنی، بدعت در سیره پیغمبر و ائمه، بدعت در سیره صحابه و تابعین و اتباع تابعین. اصلا ببینیم این چیزی که این آقایان میان هر چیزی که برخلاف رأیشون هست میگن بدعته، این رو از کجا آوردند؟ مگر نمیگن آقا صدق الله العظیم گفتن بدعته؟ خب اینی که صدق الله العظیم گفتن بدعته از کجا آوردید شما؟ بهتر از این که نیست. شما میگید آقا صدق الله العظیم گفتن بدعته، این از کجا آوردید شما؟ مدرک شما چیه؟ دلیل شما این که این بدعته چیه؟ از همین خودش بدعت نیست؟ پیغمبر گفته، خلقا گفتن، صحابه گفتن، کی گفته؟ بدعت یعنی اضافه کردن در دین چیزی که جزء دین نیست. خب حالا ما تمام دین را، قرآن، سنت، اقوال علما را بگردیم ببینیم آیا این که صدق الله العظیم بدعت هست کی گفته؟ از کجا آمده؟ آیا همین خود بدعت کردن شما خودش بدعت نیست؟ بر پیغمبر درود نفرستید، این خودش بدعت نیست؟ اگر ملاک صحابه مثلا میاد میگه برای شما، حتی آغاز نمودن جلسات با قرآن بدعته، میگه در بعضی از این همایش ها و نمیدونم جلسات و کنگره ها اینها برای شما عرض کنن چه کار میکنن؟ اول قرآن میخونن. یا این قرآن خواندن در اول همایش ها و کنگره ها اینم بدعته؟ آیا همینی که شما دارید میگید بدعت خودش بدعت نیست؟ بله، حالا بدعت خیلی الا ما شاء الله. این آقایان مثلا میاد میگه آقا شما جشن تولد برای بچت میگیری بدعته، جشن ازدواج میگیری سالگرد ازدواج بدعته. یک جمله دارن اینها، حالا این رو من مواردش رو چند جا ذکر میکنیم تا ببینیم دلیل اینها چیه، عمده دلیلشون چیه. میگه آقا جشن تولد برای بچه بدعته. چرا؟ چون صحابه برای بچه هاشون جشن تولد نگرفت. سالگرد ازدواج بدعته، چون صحابه برای خودشون سالگرد ازدواج نگرفتن. خیلی خوب قشنگ، ما هم به همین ملاک میخوام عمل کنیم. خب بفرمایید آیا صحابه، حالا ما به نمیدونم مباحث عادی و عرفی کار ندارم، موقع نماز جمعه که میخواندند از بلندگو هم استفاده میکردن، آقای عمر بلندگو داشت، ابوبکر داشت، پیغمبر داشت، اینها برای مکه میرفتن سوار ماشین میشدن میرفتن، سوار هواپیما میشدن میرفتن، پیغمبر و ابوبکر و عمر و عثمان ماهواره داشتن از اون استفاده میکردن، تلفن گوشی داشتن، موبایل امثال این داشتن. اگر بناست این ملاک باشد لا یبقى حجرون علا حجر. بله، خب اون زمان هم این که امکان این که برای افراد جشن تولد بگیرن، یعنی سرشون همش مشغول بوده، یعنی دیگه شاید اون زمان برای شما کنم امکان استفاده از تلفن نبود، ولی همین اندازه که بیان برای شما کنم از دو تا قوطی تهش سولاخ بکنن برای شما کنم پوست حیوان که داریه میزنن بزنن نه بزنن ازش اتمن. یادم از بچه بودیم ما ماه رمضان تو خونه های همسایه از این تلفن های قوطی درست کرده بودیم، یعنی از همه قوطی های کیلویی روغن تهش سولاخ کرده بودیم، از این پوست حیوانات که دباغی شده بسته بودیم، باسم پیچیده بودیم، بعد یک نخی یک وسط که سولاخ کرده بودیم، یک نخی و یک چوبی هم گذاشته بودیم و نخ در نیاد، به اندازه 500 متر اون طرف هم یک کسی همچی کاری کرده بود، این نخ مستقیم بود، هر که اینجا حرف می زدم اونجا می شنیدم. این که در امکانش بود که چطور فکرشون رسیده بود برای شما کنم ده ها غذای های دیگر رو انجام بدن، ولی این رو فکرشون نرسیده بوده. الان اگه حالین البته نم عزیزان دقت کنن، وهابی ها ابتدا دوچرخه که در آمد گفتن دوچرخه مرکب شیطانه، چون صحابه سوار دوچرخه نمی شدن، تلگراف که در آمد فتوا به حرمت و بدعت دادن، ولی دیدن جوانهاشون مسخره میکنن دست برداشتن، و اگر چنان که اینها مسلط بشن، همون قضیه طالبان که در افغانستان ایجاد کرد، الان هم داعش و امثال اینها دارن پیاده میکنن، دنبال این هستن که جامعه ما را به 1400 سال قبل برگردانند. یقینا اگر اینها مسلط بشن، حد اقلش این است که رفتن به مکه را با هواپیما ماشین ممنوع میکنن، میگن مثل صحابه شما باید سوار قاطر و الاغ و اسب بشید برید برای شما ارز کنن حج. یعنی حد اقلش اینه. در لابلای صحبتشون همین در میاد که ما باید روش و سیره صحابه را در جامعمون احیا بکنیم، همون روشی که صحابه داشتن اون روش باید امروز احیا بشه. با قاشق غذا خوردن حرامه، حتما باید با دست غذا خورده بشه و امثال این غذایا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.